18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقامات اوکراینی نیروهای روسی را به نقض آتش‌بس موقت برای تخلیه شهرهای ماریوپول و ولنوواخا متهم کردند. وزیر دادگستری بریتانیا پیشبینی کرد که پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به خاطر جنایات جنگی سر از زندان درآورند. عفو بین الملل خواهان آزادی فوری عباس واحدیان زندانی سیاسی شد. مقامات اوکراینی روز شنبه نیروهای روسی را به نقض آتش‌بس موقت برای تخلیه شهرهای ماریوپول و ولنوواخا متهم کردند. پیشتر وزارت دفاع روسیه از برقراری آتش‌بس موقتی به منظور خروج غیر نظامیان خبر داده بود. به گزارش رویترز، دولت اوکراین نیز اعلام کرده است که این طرح با ضمانت صلیب سرخ و با هدف تخلیه حدود 200,000 نفر از ماریوپول و 15,000 نفر از ولنوواخا اجرا می شود. بنابر گزارش ها، ایجاد یک کوریدور بشر دوستانه یکی از خواسته های هیئت اوکراینی در دومین روز مذاکره یا در واقع دومین دور مذاکره با طرف روسی برای کمک رسانی به مردم و تخلیه آنها بوده است. در همین حال یک رسانه اوکراینی نیز از تظاهرات مردم شهر خرسون در جنوب این کشور در اعتراض به روسیه خبر داد. دومینیک راب وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پیش بینی کرد که ولادیمیر پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به خاطر جنایات جنگی در اوکراین سر از زندان در خواهند آورد. دومینیک راب گفت که کریم خان دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه برای تحقیق در مورد ارتکاب جنایات جنگی توسط روسیه به زودی به اوکراین سفر خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشتر با ارائه شکایت به دیوان لاهه اتهام نسل کشی در لوهانسک و دونتسک را مطرح کرده بود. این دو منطقه در خاک اوکراین زیر سلطه جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است. 39 کشور عضو دیوان لاهه از تحقیق و تفحص در مورد ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین حمایت قاطع کردند، در حالی که برای آغاز تحقیقات تنها درخواستی کشور کافی بود. حبیب افکاری، برادر نوید افکاری، روز شنبه 14 اسفند از زندان آزاد شد. این خبر را سعید افکاری، برادر دیگر آنها، در توییت اعلام کرد، اما گفت که برادر دیگرش وحید همچنان در انفرادی است. وحید و حبیب افکاری به ترتیب در شهریور و آذر 1397 در ارتباط با اعتراضات مرداد آن سال در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری کشتیگیر ملی پوش شهریور 1398 به اتهام قتل عمد در جریان اعتراضات مرداد 97 اعدام شد، اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر به اعتراف دروغ شده است. دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز وحید افکاری را به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری را نیز به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین روز شنبه در اطلاعیه‌ای مرگ یک ایرانی در حین خروج از شهر خارکیف را تایید کرد. به گفته سفارت جمهوری اسلامی، این شهروند 51 ساله که به نام محمد حسن معرفی شده، بر اثر نارسایی قلبی جان خود را هنگام ترک خارکیف و حملات موشکی از دست داده است. مقام های سفارت جمهوری اسلامی گفتند در حال پیگیری موضوع هستند. سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین از ایرانیان مقیم اوکراین خواسته است که این کشور را ترک کنند. عفو بین الملل روز شنبه 14 اسفند با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط عباس واحدیان زندانی سیاسی شد. در این نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران، نگهداری آقای واحدیان در سلول انفرادی به مدت 6 ماه و محرومیت او از درمان مصداق شکنجه اعلام شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جوریا شدم. محمود امیری مقدم:
همونطور که عرف بین‌المللی هم نوشته، ما هم شدیداً نگران وضعیت ایشون هستیم، چون که ما میبینیم حالا علاوه بر این که حدود 6 ماه در سلول انفرادی بودن، هر گونه مداوا رو از ایشون سلب کردن و روزهای اخیر وضعیت ایشون بسیار وخیم بوده، طوری که مجبور شدن به بیمارستان منتقل کنن ولی دوباره سری برگردونن به زندان. این در واقع روندیه که نهادهای امنیتی و جمهوری اسلامی روی تمامی فعالان مدنی سیاسی مدافعان حقوق بشر اجرا میکنه، یعنی سعی میکنن حالا علاوه بر اینکه آزادیشون رو سلب کردن و در سلول انفرادی نگه میدارن که خودش شکنجه است، از طریق فشارهای مضاعف مثل عدم رسیدگی بهداشتی اونا رو تحت فشار بگذارن و ما نگران این هستیم که در واقع این منجر شه به مرگ تدریجی بسیاری از این فعالان. و از اونجایی که اکثر اوقات این مسائل بدون توجه رسانه‌ای اتفاق میفته، هزینه سیاسی رو کمتر میکنه برای حکومت. ما قبلا هم پیش اومده که خبر اومده که حالا یک فعال مدنی، یک فعال سیاسی، یک نویسنده به خاطر بیماری به بیمارستان منتقل شده و حتی جون خودش هم از دست داده. و ما فکر میکنیم که یک عملی است که آگاهانه نهادهای امنیتی انجام میدن که از این طریق هم فشار بیارن روی فعالان سیاسی و مدنی و هم این که حذف فیزیکیشون اونقدر هزینه نداشته باشه. به همین دلیل خیلی مهم است که این بیانیه عفو توجه بگیره و با واکنش شدید جامعه مدنی هم در داخل کشور هم در صحنه بین‌الملل مواجه شه.
همونطور که شما اشاره کردین، الان تبدیل به یک روند شده گویا. ما الان میبینیم وضعیت مصطفی عبدی درویش زندانی هم به همین صورت هست. با وجود اینکه احتیاج به انتقال به مراکز درمانی داره، این کار رو نمیذارن صورت بگیره. وضعیت نرگس محمدی به همین صورت بود. بکتاش آبتین به همین صورت جانش رو از دست داد. یک روند شده در جمهوری اسلامی. به نظر شما اقداماتی که سازمان‌های حقوق بشری میکنن میتونه سرانجام به نتیجه‌ای برسه برای توقف این روند؟
همونطور که شما میگین، این یک روند است و یک عمل کاملا آگاهانه و حساب شده از طرف نهادهای امنیتی. یعنی آگاهانه سعی میکنند حذف فیزیکی فعالان مدنی و سیاسی که تسلیم نشدند رو از طرق فشارهای غیر مستقیم و از طریق بیماری بلن بزنن. ولی ما راه دیگه به جز این نداریم در حال حاضر. تنها راهی که پیش روی ما هست این که سعی کنیم که این اتفاقات در سکوت خبری نیفته. یعنی که هر چقدر بیشتر سکوت باشه دور یک مسئله، هزینش پایین‌تر برای حکومت و اونها هم راحت‌تر میتونن این کارو ادامه بدن. و همین دلیل من فکر می‌کنم که تا اونجایی که ممکنه، حالا کارزار در داخل کشور و در صحنه بین‌الملل میتونه هزینه سیاسی رو بالا ببره و کمک کنه. همونطور هم می‌بینیم که وقتی که زندانی توجه می‌گیره، مسئولان، حالا نهادهای امنیتی، مجبور میشن مثلا به مرخصی بفرستن. در مورد نرگس محمدی هم اینطور شد، ولی خب ما میدونیم که این فشارها، این توجهها باید پایدار باشه که جمهوری اسلامی در واقع این روند رو تغییر بده.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ماهی 45,500 تومن یارانه به مردم ایران میده، میگه برین 7-8 تا بچه درست کنیم، خانواده پرجمعیت درست کنیم. خب این آدم مخش تاب نداره، نباید خودشو به روان پزشک نشون بده.
هر منتقدی رو میگیرم میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. بنده خدا محیط زیستی ها رو گرفتم میگن جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله. آخه جاسوس اسمش روشه. یه بچه الان چند سالم تو ایران میدونه که جاسوس نمیاد علیه حاکمیت صحبت بکنه، نمیاد منتقد بشه. جاسوس میاد میره تو صف اول نماز وای میسته، خودش جا میکنه، جاسوس هدبند یا حسین میبنده، جاسوس میاد میره تو این اداره ها سعی میکنه توی حراست و جاهای دیگه استخدام بشه. آخه کسی که میاد علنن برای علیه حاکمیت شعار میده این میشه جاسوس؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
روز جمعه اینترنت شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد. مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران اعلام کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
پس از آنکه ارتباط اینترنتی شماره زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران در روز جمعه 13 اسفند ماه عنوان کردند. خبرگزاری ایسنا در خبری این قطعی را گسترده خواند و نوشت به دنبال آن دسترسی شهروندان به اینترنت همراه و ثابت قطع شده است. در مقابل مهدی سالم رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران در توییتی اختلال ایجاد شده را جزئی خواند و گفت علت آن اتصالی برقی بوده که منجر به آتش سوزی در مرکز LTC یا شرکت زیرساخت شده است. آقای سالم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این مرکز داده ها را خیابان کردستان در تهران عنوان کرد و گفت که این اختلال محدود در تهران و کرج پس از نیم ساعت رفع شده و دسترسی به اینترنت دیگر مشکلی ندارد. این مسئول در وزارت ارتباطات در ادامه بدون اشاره به حل مشکل اینترنت همراه گفته است شاید لازم باشد مشترکین شبکه تلفن همراه برای دسترسی مجدد به سرویس فقط یک بار موبایل خود را خاموش و روشن کنند. اما این همه قصه نیست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان از تداوم اختلال و حتی قطعی اینترنت برخی اپراتورها در شهرهای کرج و تهران خبر می‌دهند. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی از کند شدن سرعت اینترنت و اختلال در آن بسیار گلایه‌مندند. نقص فنی و اختلال در اینترنت امر طبیعی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما آنچه در ایران متفاوت و نگران کننده است مسئله دسترسی آزاد به اینترنت است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از اعتراضات آبان 98 که برای چند روز متوالی به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعی سراسری اینترنت در ایران رخ داد، تعداد روزهایی که اینترنت با اختلال مواجه شده و یا سرعت آن تغییر کرده و کند شده بیشتر شده و در این میان صحبت‌های کلی و عدم شفافیت مسئولان و وزیر ارتباطات در پاسخگویی مسئله را بغرنج تر کرد. چند باری هم پس از اختلال‌های چند ساعته مقامات مسئول از حملات سایبری صحبت کردند. این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از شهروندان از تصویب طرح موسوم به سیانت از اینترنت در مجلس نگرانند و کاربران فضای مجازی از کاهش سرعت اینترنت می نویسند و این احتمال را می دهند که کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر آمدانه و هماهنگ با برنامه محدودسازی اینترنت در ایران صورت گرفته است. پیشنویس طرح سیانت که ابتدا در سال 97 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. طرح سیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز 10 اسفند ماه منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد متوقف کند. خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت در کشورهای جهان را رتبه بندی می کند در آخرین گزارش خود مربوط به سال 2021 از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی بیان، حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان نام برد.
بخش بعدی خبرها ساعت 19.